الله خير الناس اجمعين صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين ولعنه الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. در رابطه با اجمال مباحث را عرض میکنیم، کلمه وصیت عرض شد که ثلاثی مجرد او به معنای وصل است، وصایسی وصیان یعنی وصل یصل و وصل، که مرحوم صاحب عروه هم به همین معنا گرفت و بعضی از فقها که اینها به این اعتبار که انسان وصیت کننده وصل می کند تصرفات حال حیاتش را به تصرفات بعد از فوت، اینم به اصطلاح وجه تسمیه این نوع تصرف به وصیت به معنای وصل است. ولیکن اگر ثلاثی مزید باشد، چه به باب افعال برده شود یا باب تفعیل، اوصا یوصی باشد یا وصا یوصی باشد، این به معنای عهد است. ولذا در آیات مبارکات که مراجعه بفرمایید یک آیه دعایی نیست، در این آیات تماما به معنای عهد است. یوصیکم الله کذا، یا من بعد وصیت یوصا به، و آیات دیگری که یکی دوتا نشد در زیر 10-15 تا آیه هست که شما احساس خودت رو بفرمید، تمام اونا به معنی عهد. و وجه تسمیه هم واضحه، چون وصیت کننده عهدی از وصی میگیرد برای کارهایی که بعد از فوت او انجام بدهد. اون چرا که به عنوان عهد وصیت کننده از وصی مطالبه دارد بر دو قسم کلی است. یک قسم متضمن تملیک هست که این در حقیقت وصیت تملیکیه گفته می شود. نگید آقا وصیت تملیکیه خارج است از وصیت عهدیه، در همین وصیت تملیکیه به عنوان وصیت عهده، عهدی است که متضمن تملیک است. در مقابل اونجایی که عهد وصیت کننده متضمن تملیک نباشد، مثل این که وصیت میکند آقا فلان منزل را نفروشید تا مادرتان مثلا زنده است، یا فلان کتابم را به فلانی بدهید، یا به کتابخانه مثلا چی کنید، یا فلان فرش را به اون مسجد یا حسینیه بدهید و امثال ذلک، این مقدار از اموالم به فقرا بدهید، یا این مقدار از اموال کمتر از ثلث باشه تا حد ثلث میتونه اینا را. خب این تمام اینا عهده، در حقیقت دارد عهد میگیرد اینا. یا مثلا در تدبیر که فک ملک هست، اگر عبدی دارد وصیت به تدبیر او میکند، خب در اینجا در حقیقت عهد میکند به فک ملک او. اینا نقض نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در وصیت عهدی غیر از عهد گرفتن از وصی چیزی دیگری وجود ندارد. سید در عروه می‌فرماید بحث دیگر، مسئله دیگر، الوصیه العهدیه لا تحتاج الى القبول و کز الوصیه بالفک کالعتق. تا اینجا عبارت مرحوم سید هست در عروه. خب واضح هست وصیت عهدیه در مقابل وصیت تملیکیه. به وصیت تملیکیه دیروز بحث کردیم که قبول لازم است، چون اگر وصیت تملیکی عقد است، که عقد است که دیروز اینا رو بحث کردیم، عقد مرکب است از ایجاب و قبول. ولی در وصیت تملیکی همونطور که سید رضوان الله علیه فرموده ان قبول نمیخواهد، و این یک امری است که اشکالی هم درش نیست. گرچه وصیت عهدیه را علامه در قواعد و محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک ادعا کردند که عقد است. اگر وصیت عهدیه را عقد بدانیم، العقد مرکب من ایجاب و قبول. ولی این فرمایش را مشهور و معروف قبول ندارند. جهت این است که در باب وصایای عهدیه اگر وصی رد نکرد، قبل تو هم نگفت، عهدی از واقعا نمیگن این وصیت نافذ نیست. خب این شاهد بر این است که عقد اصطلاحی نیست، مگر اینکه کلمات این بزرگوار را بخواییم توجیه، یعنی به هر حال یک نوع انشاء و قبولی است، عقد اصطلاحی نباشد. به معنای این که وصیت کننده انشائی کرده است، اسمشو بذارید ایجاب. وصی هم میپذیرد، اسمشو بذارید قبول. در حدائق صاحب حدائق میفرماد انه المشهور فی کلامهم، بعد میفرماد بل ظاهرهم الاتفاق علیه، ادعای اجماع میکند که وصیت عهدیه نیازی به قبول ندارد. صاحب جواهر می‌فرمایند که وصیت عهدیه لیست من العقود قطعا بل ضرورتا، ترقی می‌کنند، فرمان اصلا به ضروره وصیت عهدیه را نباید از عقود محسوب کنید. خب مقتضای این که وصیت عهدیه عقد نباشد و نتیجتا نیاز به قبول نداشته باشد، مقتضاش چیست؟ همین که عرض کردیم، اگر وصیتی شخص بکند و این وصیت به موسی الیه که اون وصی اطلاق می شود به اون نرسد ولی ردم نکرد، یا رد کرد ولی رد به موسی نرسید، فهمید همچی وصیت کردم؟ خب نه، من حوصله این کارا رو ندارم مثلا، اما این خبر به آی وصیت کننده نرسید، میگم واجب است که وصیت عمل کند. اگر قبول عقد اصطلاحی باشد، کدوم عقد است که بدون قبول نافذ باشد و واجب العمل باشد به مقتضای اون عقد؟ پس مقتضای این که قبول لازم نیست چون عقد نیست، مقتضاش این است که عمل به طبق وصیت بر آقای وصی واجب است، اگر رد نکند یا اگر رد کند ولی رد به آقای موسی نرسد. چرا؟ چون اگر عمل واجب شد و از طرفی قبول را معتبر بدانیم، این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن. خب اگر عمل بر طبق وصیت لازم شد، رد اگر رد نکرد یا رد کرد و نرسید، از طرف دیگر شما میگین قبول لازم است و باید قبول باشد، این دوتا رو چجوری میخواییم با هم جمع کنیم؟ پس از وجوب عمل با نیامدن قبول ما کشف میکنیم که این عقد نیست. پس بناءً علی هذا، وجه اون چیزی که مشهور بیان فرموده اند که عمل بر طبق وصیت بر موسی علیه لازم است، از یک طرف آمده اند گفته اند که وصیت عهدیه هم عقد هست، این دوتا اشکال دارد و قابل جمع با هم نیستند. پس مشهور و معروف که عقد می دانند و از طرف دیگر بدون آمدن قبول میگن اگر قبولم نکرد ولی که رد نکرد یا رد کرد و نرسید، عمل بر آقای موسی علیه واجب است، این کاشف از این است که این دوتا با هم قابل جمع نیست و این کلام مشهور بر این اساس دارای این اشکال هست. و لذا مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس این مطلب میفرماید و علی ما قلنا من اللزوم بالموت و عدم رد. مرحوم شهید میفرمایند که وصیت تا زمانی که موت حاصل نشد جایزه، مرگ و موسی اگر رسید لازم می شود در صورتی که ردم نکرده باشد. روی این حساب مرحوم شهید می فرماید چون از عقود نیست و قبول نمی خواد، می فرماید لا عبرت به قبول الموسی و عدمه، موسی می خواد قبول بکند، موسی علیه قبول بکند یا این که قبول نکند. یعنی آقای وصی چه قبول بکند چه قبول نکند، قبول او دخالتی ندارد. اگه موت حاصل شد، یعنی موت موسی، و ردم نکرد آقای موسی علیه، باید به وصیت عمل بکند. این فرمایش مرحوم شهید اول در دروس است. بلکه می‌فرمایند بل العبرتو به عدم رد الذی یبلغ الموسی فان حصل فهو و الا لزمه. پس بنابراین از آن معیار این است که این وصیتی را که آقای موسی انجام داد، این وصیت اگر از او صادر شد و ردم از آقای به هر حال موسی علیه تحقق پیدا نکرد یا رد کرد و نرسید به موسی، در این صورت وصیت نافذ و لازم، چه قبولی از ناحیه موسی علیه صادر بشود یا صادر نشود. و ایزن این کشف عظیم میکند که وصیت عهدیه و همچنین وصیت به فک، مثل اینکه وصیت به عتق بکند، احتیاجی به قبول ندارد. و اما عبارت مرحوم سید باز، مسئله بعدی، و اما تملیکیه فالمشهور على انه يعتبر في حلق قبول. مشهور در وصیت تملیکیه که دیروز عرض کردیم، وصیت تملیکیه عقد میدانند، لذا اگر عقد شد مشهور میفرمایند قبول در شرط است. حالا ما اولا احتمالات در باب وصیت تملیکیه را عرض کنیم، ببینیم در این احتمالات آیا همه اینها قائل دارد یا ندارد، و بعد سراغ ادله اقوال باید برویم. این ترتیب بحثه. اولا احتمالات متصوره، ثانیا محتملاتی که قائل دارد، ثالثا ادله اقوال. اما احتمالات متصوره در مسئله 5 تا احتمال است. یک احتمال این است که قبول به عنوان شرط در وصیت باشد، نه به عنوان جزء. شرط وصیت تملیکی قبول است، ولی شرط ناقل. معنای شرط ناقل این است که از زمانی که قبول از جانب موسی علیه صادر شد، این به اصطلاح نقل و انتقال حاصل بشود و مؤثریت این به اصطلاح وصیت تحقق پیدا کند. احتمال دوم این است که شرط باشد قبول، ولی شرط کاشف، یعنی همون ایجاب موسی تمام العله است برای اثری که بر وصیت بار می شود، ولی این اثر برای ما پنهان است تا زمانی که قبول آقای موسی علیه بیاید. این معنای کشف، همون کشف و نقلی که در باب اجازه در بحث بیع فضولی گفته می شود. اینجا هم همین دو احتمال میاد. پس احتمال اول شرطیت علی وجه ناقلیه، احتمال دوم شرطیت علی وجه کاشفیه. این دوتا احتمال همینجا تکلیفش روشن کنیم، ظاهرا قائلی ندارد. اون چی که بنده نگاه کردم، کسی قائل شده بعد به این که قبول در باب وصیت تملیکیه شرط باشد، چه به نحو شرط ناقل یا شرط کاشف، ندیدم. احتمال سوم این است که قبول جزء باشد و ناقل. جزء باشد و ناقل، یعنی با آمدن قبول عقد وصیت تملیکیه تمام می شود و ناقلیت هم متوقف است بر آمدن قبول، که این جزء است، چون جزء دوم که آمد عقد تام محقق شده است. احتمال چهارم این است که وصیت قبول در وصیت تملیکیه جزء باشد، ولی جزء کاشف. جزئیت کاشفه رو باید اینجوری معنا کنیم، یعنی به ایجاب وصیت تملیکیه این وصیت تحقق پیدا کرده است، ولی اینکه جزء آخرش نه، به لحاظ اثر، به لحاظ اثر، اثر به ایجاب متوسط است و تمام العله تأثیر ایجاب است. قبول چه نقشی دارد؟ قبول جزء است، اما نه جزئی که به اون مثل جزء العله باشد، تمام العله به نسبت به اثر اثر، همون به اصطلاح آیه این جواب بدیم بگیم بنا بود بیاید اینجا. اثر مترتب بر همون ایجاب به تنهایی است. قبول نقشش چیست؟ نقش قبول این است که به اصطلاح با آمدن قبول ما کشف میکنیم که این وصیت اثر او بر او بار میشود. پس ایجاب تمامل، فرقش با اون قسمت اول اینه، تمامل اله به نسبت الال اثر، تمامل اله به نسبت الال اثر همون ایجاب است. قبول کاشف از تحقق تمامل اله است. اینم کاشف است، نه به عنوان امر خارج، نه، این داخل در عقد وصیت است، چون العقد مرکب من جزئین، یکی ایجاب و دیگری قبول. ولی تفاوتش با وجه سوم این می شود که اونجا قبول در تحقق در ترتب اثر دخیل است به عنوان جزئیت، بنابر وجه چهارم قبول در ترتب اثر دخالتی ندارد، فقط نقشش کاشفیت است، جزء اون، ولی کن جزء اون کاشف اون. این احتمال چهارم. احتمال پنجم که مختار مرحوم سید همینه، این است که قبول، این البته احتمال پنجم فرمایش سید نیست، به جای این احتمال پنجم یک احتمال آخری را آورده است، میتونیم او را احتمال ششم قرار بدیم یا نه، این پنجم را که مرحوم سید نظر ندارد بهش، این را کنار بگذاریم، بگیم پنجم از نظر اون و احتمال، حالا در هر حال اون میشم گفت احتمال ششم. احتمال پنجم این است که شرط باشد در استقرار ملک، یعنی تا زمانی که قبول نیامده است وصیت تمامه، از نظر اجزا همون ایجاب تمام میکند کار وصیت را، آمدن ایجاب از موسی. قبول چه نقشی دارد؟ ایجاب است که وصیت محقق میشود، ولیکن متزلزلتن، مثل عقد جائز. کی لازم می شود؟ استقرار پیدا می کند موقعی که قبول بیاد. پس قبول نقش دارد به عنوان شرط، به عنوان شرط در استقرار ملک، در ثبوت اصل ملکیت دخالتی ندارد، لذا به مجرد موت ملک حاصل می شود، ولی که ملک متزلزل. چه زمانی ثابت و لازم می شود؟ موقعی که قبول بیاد. حالا احتمال اول و دوم که گفتیم قائل ندارد، پس دیگه دنبال این که ببینیم چه دلیلی و چه وجهی برای او هست فایده ای ندارد. احتمال سوم که جزئیت بود، این احتمال سوم رو مرحوم سید در عروه ذکر فرموده اند، و اما وجه اثبات این احتمال سوم عمده است که قبول به عنوان جزء باشد و جزء ناقل، نه جزء کاشف. در ترتب اثر بر وصیت همون گونه که ایجاب دخالت دارد، قبول هم دخیل باشد به این نحو. این احتمال مرحوم علامه در مختلف و محقق در شرایع و جماعتی از فقها قائل شده اند. وجه جزئیت قبول اولا این است که فقها فرمودن، این یک دلیله، فقها فرمودن که وصیت تملیکی از عقوده، اگر از عقود باشد اجماع قائم است بر این که هر عقدی مرکب است از ایجاب و قبول. این یک وجه. این وجه آیا درست است یا خیر؟ اشکال می شود بر این که اگر این از عقود متعارفه و اصطلاحی باشد، شرایطی دارد که اون شرط در اینجا نیست و اون توالی بین ایجاب و قبول است. اگر مثلا به تو گفته بشود، قبل توش بعد از 5 ساعت طرف بیاد مثلا بگه، اینجا میگن توالی بین ایجاب و قبول نبوده است، لذا عقد محقق نمی شود. از شرایط تحقق عقد این است که توالی داشته باشد ایجاب و قبول با هم، و حالی که در باب وصیت اینجوری نیست. ممکن شخص وصی بعد از 1 سال 2 سال آقای وصی قبل تو را بگوید. شیخ انصاری رضوان الله علیه وجه دوم برای جزئیت در بحث جزئیت قبول این چنین استدلال می‌فرمایند که می‌فرمایند اصالت و عدم انتقال المال مع عدم القبول، به اصل تمسک می‌کنند. می‌فهمن اگر عقد وصیتی صادر شد ایجاب بود اما قبول نبود، ما در انتقال ملک به موسی له شک میکنیم، استصحاب عدم انتقال میکنیم. خب این وجه هم قابل قبول نیست مثل وجه اول، مخدوش است. چرا؟ برای خاطر این که اگر این فرمایش ایشان قبول باشد، این از اصل عدم انتقال شما نمی توانید اثبات جزئیت قبول رو بکنید، مگر اولا از باب اصل مثبت، یا اصل مثبته، شما جزئیت شیء را با استصحاب عدم انتقال بخواید بکنید، این لازمه عدم انتقال است. ولیکن مضافاً بر این که اشکال دومش که شما عدم استصحاب عدم انتقال را که کردید، میگید دخالت دارد قبول، اما دخالتش به نحو جزئیت باشد یا به شرطیت، هر دوش میسازه، میشه به نحو جزئیت باشد یا به نحو شرطیت. پس اولا استصحاب عدم انتقال اصل مثبتون، ثانیا اگر بر فرض ما از اشکال اصل مثبت بودن رفع صرف نظر کنیم، که صرف نظر نمی کنیم، ولی کم بر فرض بگیم اون اشکال نیست، معذالک این دلیل اعم از مدعاست، که باید دلیل مساوی با مدعا باشد. چرا؟ برای این شما میخواین جزئیت رو ثابت کنین با استصحاب عدم انتقاد، و حال این که میسازد با جزئیت قبول و میسازد با شرطیت قبول. اگر شرط باشد هم با فقد شرط انتقال حاصل نمیشود، کما این که اگر جزء باشد با نبود جزء انتقال حاصل نمیشود. سالسن اصلا چرا شما سراغ اصل می روید وقتی اطلاقات وصیت در اینجا وجود دارد؟ مطلقاتی که در باب وصیت است شامل چنین وصیتی که قبول ندارد هم می شود. دیگه ما شکی نمی کنیم با وجود اون اطلاقات، تا بخواهیم به اصل عملی. اگرم شک کنیم، وظیفه ما اولا سراغ دلیل رفتن است، با نبود دلیل باید بریم سراغ اصل عملی. اطلاقات باب وصیت که دلالت دارد بر نفوذ وصیت و صحت وصیت کفایت میکند در مقام، پس وجهی برای رجوع کردن به اصل عملی نیست. این قلت مطلب عرض بکنیم که این استدلال تمام بشه تا به دلیل سوم برسیم. اگر بگویید آقا این مطلقات موجوده در باب وصیت قابل تمسک نیست و ما نمیتوانیم به اونها تمسک کنیم، چرا؟ چون این اطلاقات برای بیان حکم وصیت است بعد از احراز اموری که معتبره در وصیت است، که من جملتها القبول. مطلقات مرجع ماست بعد از احراز ما لهو دخلون فلوسیه، که من جملت ما لهو دخلون فلوسیه قبول هست. شما اگه شرایط موسی را احراز کردید، شرایط موسی له را احراز کردید، شرایط موسی به را احراز کردید، بعد میتونید سراغ مطلقات برید و با عدم قبول به شرایط احراز نشده، پس رجوعی به مطلقات هم صحیح نیست. این اشکال. جواب این است که نه، این برخلاف اطلاق خود ادله است. بالاخص با ملاحظه آیه شریفه فمن خاف من موس جنفا او اسمن، که ظهور در این دارد که این را میخواد از حرمت تبدیل که در آیه قبل آمده است استثناء کند. خب پس معلوم شود که وصیت به نحو المطلق نافذون و باید وقوع عمل بشود مگر در چنین مواردی. پس استثناء خودش دلیل بر عمومیت ما قبل است، چنانچه این بیان از صلح جائزان بین المسلمین اطلاق دارد، الا ما حلل حرامن او حرم حلالن. خب شما از این استثناء چی میفهمید؟ میفهمید پس بنابراین از صلح جائزان بین المسلمین یعنی مطلق صلح. پس در ما نهنفی هم مطلق وصیت نافذان یعنی شد طبع اولی وصیت نفوذ و مؤثریت را دارد، الا در مواردی که مثلا خاف من موسن جنفن امثال ذالک. پس استدلال به اصل عملی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند این سه اشکال را دارد. سه تا اشکال. اشکال اولی بود که حالا ما ترتیبش را برعکس عرض کردیم. اولا میگیم اینجا جای تمسک به اصل نیست، چون دلیل داریم که مطلقات است. ثانیاً اصل در اینجا مثبت است. ثالثاً این اصل در اینجا اعم از مدعاست، چون مدعای شما اثبات جزئیت است، و حال این که این اصل هم با جزئیت میسازد هم با شرطیت میسازد. فعلاهازا این وجه که شیخ انصاری برای جزئیت قبول در وصیت تملیکی ذکر فرموده اند ایزن قابل قبول نیست. میاییم دلیل سومی که برای جزئیت ذکر کرده اند که تمسک به حدیث سلطنت است. آیا این حدیث سلطنت اثبات جزئیت قبول را می کند یا خیر؟ توضیحش انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.
بذارین ذخیره بذارین. نه اینو خیلی مثلا بذارین.